هم که دیدید نیاز هستش برای قطع کردن بفرمایید.
بروی چشم، خواهش میکنم بفرمایید.
مسیر رو دیگه شما لطفاً به من بگید.
بله هم.
خب من کتابین درخشنده هستم. سیستم هم که صدام گرفته ببخشید.
خواهش میکنم زنده باشید.
متخصص فارماسوتیکس یا همون داروسازی صنعتی.
بله.
و متولد سال 56 هستم. من درس متوسطه رو کلن تا دیپلم تمام مراحل تحصیلیم رو در همدان گذراندم و فارغ التحصیل اولین خروجی مدرسه فرزانگان یا همون استعدادهای درخشان دخترانه این استان بودم.
بله.
بعد از اینکه به هر حال هم سال اول کنکور رو دادم، دو تا رشته قبول شدم. یکی رشته پزشکی دانشگاه قم بود، فاطمیه قم بود سراسری، و داروسازی دانشگاه آزاد تهران بود، واحد علوم دارویی تهران، که خود من ترجیحم این بود که حتی ثبت نامم در پزشکی انجام شد، ولی من خودم ترجیح دادم با توجه به علاقه‌ای که داشتم در دوران دبیرستان، گرایشم بیشتر به داروسازی بود.
بله.
شکر خدا تو مدتی هم که دوران عمومی رو طی می‌کردم همیشه رتبه یک بودم و رتبه اول فارغ التحصیل ورودی خودم بودم و استریت هم تخصص دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قبول شدم. فارماسوتیکس رتبه من تو اونجا هم رتبه سوم بود در قبولی آزمون.
درست.
به هر حال مدتی 5 سال و نیمی که در حال تحصیل بودم، همزمان در کارخونه داروسازی ایران دارو هم به صورت پاره وقت کار میکردم. سال آخر دوران رزیدنتیم بود که ازدواج کردم. یه لحظه ببخشید. و اینکه ازدواج کردم در سن 27 سالگی.
بله.
و زمانی که در حال دفاع بودم و اتمام فارغ التحصیلی، اتمام تحصیلم در دوران رزیدنتی بود، اولین فرزند خودم رو به هر حال به لطف پروردگار تونستم داشته باشم. بعد که در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بنده تعهد دادم و مدت 9 سال در کرمانشاه در دانشکده داروسازیش با پست‌های مختلف، معاون آموزشی، مدیر گروه، رئیس مرکز تحقیقات نانو، به لطف پروردگار و همکاری دوستان، واقعیتش این که تونستم تاثیر خوبی داشته باشم در دانشکده و پا گرفتن دانشکده داروسازی کرمانشاه. بعد به دلیل دوری از خانواده وقتی تعهدات هم تمام شد و از طرفی هم به هر حال اعلام نیازی که از دانشگاه علوم پزشکی همدان داشتم و تمایل قلبی خودم واقعیتش به آمدن به شهر خودم، مجدداً برگشتم به همدان و الانم مدت 5 سال هستش، 5 سال و نیم تقریبا در همدان. 6 ماه اول به عنوان معاون آموزشی دانشکده و از اون موقع تا کنون هم به عنوان رئیس دانشکده داروسازی و از طرفی هم رئیس سرپرست داروخانه های آموزشی دانشگاه، داروخانه های آموزشی دانشگاه مشغول انجام وظیفه هستم. دومین پسر خودم رو در سال 90 من تونستم به لطف پروردگار داشته باشم و بسیار بسیار لذت بخش هستش این قضیه که همزمان با کار اجتماعی بتونی خانواده خودت رو هم بتونی خیلی، این از دیدگاه خود من، بتونی خیلی خوب کنترل کنی و این دوتا به هیچ عنوان منافاتی که با هم ندارن بسیار هم اثر هستن، اصطلاحا هم ما تو داروسازی میگیم سینرژیست هستن، یعنی که هم اثر هستن با هم و بسیار کمک میکنه، که من خودم رو نمیگم که هم بر تعریف باشه، ولی خانمی که میتونه توی اجتماع موفق باشه میتونه در زندگیش هم خیلی خوب اداره کنه زندگیش رو. و نهایتا این که در سال 96 بود که خداوند آخرین پسر من آقا سید فرنام رو بهم داد و خیلی هم خوب، یک زندگی خیلی گرم و خوب هستش و از طرفی هم خب هر حال مسئولیت های اجتماعیم رو تا حد توانم من کنار نذاشتم. از لحاظ آموزشی خب هر ترم تعداد زیادی ما واحد داریم، از لحاظ پژوهشی شکر خدا نزدیک به 50 مقاله بین المللی دارم، این دیکس بند 13 هستش، تعداد دانشجویان پایان‌نامه به حال زیاد هستن، شکر پروردگار تونستیم تحصیلات تکمیلی رو در دانشکده داروسازی در رشته‌های فوق لیسانس یک رشته پی‌اچ‌دی نانو تونستیم راه اندازی کنیم و اینها علاوه بر این که به حال توجه پروردگار رو داشته، حتما همکاری همکاران و خلوص نیتی که واقعا با همکاران داشتیم تونسته شکر خدا این موفقیت ها رو برای دانشکده و نهایتا دانشگاه استان همدان به همراه داشته باشه.
دست.
حالا هر موردی هست
خانم دکتر، در خصوص این بفرمایید که آیا حالا فعالیت اجتماعی شما به کانون خانواده آسیب زده یا خیر، و اینکه چطور میتونن خانم ها مدیریت کنن این بحث فعالیت اجتماعیشون رو و وظایف خانوادگیشون رو، و تربیت فرزندان چی، آیا در تربیت فرزندان شما خلایی رو احساس کردید به واسطه این فعالیت اجتماعیتون یا خیر، و چقدر همراهی همسران میتونه موفقیت خانم ها رو رقم بزنه در عرصه فعالیت های اجتماعی؟
من جسارتاً اینها رو میگم، فقط شما ترتیبشون رو لطف بفرمایید.
بله حتما
منظم بفرمایید، ممنون میشم. ببینیم، ما باید صادق باشیم، اصلا نمیتونیم انکار کنیم که خانومی که به هر حال کارمند هستش و مدتی از روز که این ساعت ممکنه تقریبا تا 10 ساعت هم افزایش پیدا کنه، از 6 ساعت تا 10 ساعت متغیر خواهد بود، وقتی حضور فیزیکی نداره نمیتونیم بگیم که نه قطعا مساوی هستش و برابر هستش با حضور فیزیکی خانمایی که خانه‌دار هستن و البته کار اونها هم بسیار با ارزشه، نه نمیتونیم منکر این قضیه بشیم، ولی اون دیدی که ما داریم که خانم اگر که همسر هستش، اگر مادر هستش، باید فعالیت‌های اجتماعیش رو لغو کنه و یا کاهش بده، نه واقعا اگر خودش توانمند باشه و خودش تمایل داشته باشه واقعا اینطور نیست که حالا آسیب جدی به بچه ها برسه.
طبعا.
چون به هر حال مادری که میاد و یک کلاس درس دانشگاه رو میتونه اداره کنه، مادری که میتونه یک دانشکده رو اداره کنه یا یک ارگان رو میتونه اداره کنه، در نتیجه این توانمندی رو داره که خانواده 5 نفره خودش، 4 نفره خودش رو هم بتونه کنترل کنه. ولی یک وقت و زمان بندی میخواد، یک برنامه ریزی میخواد، یعنی با برنامه ریزی همه چی میتونه خوب پیش بره. اون ساعتی که در منزل هستی باید ساعتی باشه که در اختیار خانواده ای. دیگه ساعتی نباید باشه که شما باز هم بخوای کار بیرونت رو منتقل کنی. حالا رشته ما واقعیتش رشته کلن حرفه ما حرفه هیئت علمی بودن و از طرف به هر حال ما داروخونه هم به همراهش داریم دیگه، ممکن هستش تا حدودی هم از وقت خونه رو بگیره، مثلا تهیه مطالب درسی برای روز بعد یا کارهای پژوهشی انجام میدیم، ولی اینا همه رو دیگه زمانی که در منزل هستیش بایستی اولویت دومت باشه، یعنی خانواده و بچه ها اولویت یکت باشه. زمانی که میخواهی به امور کارهای اجتماعی برسی باید زمانی باشه که خیالت راحت باشه بچه هات استراحت میکنن و خوابن، یعنی تنظیم وقته که میتونه این یک خانم رو هم به عنوان یک مادر هم به عنوان یک فرد اجتماعی چیکار کنه، کمک کنه و برنامه ریزی دقیقی داشته باشه. با تنظیم وقت بعد میشه این اتفاق میافته. یه نکته هم خدمتتون عرض کنم که بچه ها هم خیلی الگوی اصلیشون از زمانی که چشم باز میکنن پدر و مادر هستن.
درست.
اگر ببینن که واقعا مادری هستش که ببخشید من هم به تعریف نباشه، من کلی دارم، مادری هستش که میتونه توی جامعه حرفی برای کمک گفتن داشته باشه، کمکی به یک دردمند داشته باشه، اون مادر رو بیشتر بهش چجوری عرض کنم متوسل میشن، بیشتر ازش الگو میگیرن.
درست.
چون مادری باشه که به هر حال کمتر در اجتماع حضور داره، نه من واقعیتش اینه که بچه های خودم رو میبینم، از اینکه به هر حال میتونم تا حدودی مفید باشم برای حالا حرفه خودم خیلی هم لذت بخش براشون، و بعضی وقتا که میگم دیگه خسته هستم، به هر حال انسان دیگه، بدن انسان هم از لحاظ جسمی هم روحی احساس خستگی میکنه، میکنم میبینم که واقعا اونا خیلی با تغییر رویه خیلی موافق نیستن و میگن خوب داریم به هر حال برنامه ریزی میکنیم. شکر خدا پسر اول من الان مدرسه علامه هلی رتبه های خیلی خوبی داره. پسر دومم هم همینطور معدلای تقریبا همیشه 20 بوده. کوچیکم که دیگه مهد کودکی هستش و الان نمیتونم انتظار خیلی زیادی داشته باشم. ولی عرض کردم تنظیم وقت، توکل و اینکه داشتن یک همسری که همراهت باشه. همسر همراه شاید واقعا در کنار مدیریت یک خانم شاید نقش اصلی رو داره. اینکه پشت سرت باشه، همراهت باشه و خدای نکرده به دلایلی که به هر حال روتین هستش از آقایون که خانوما باید تا یه حدی رشد پیدا کنن، اینها رو اگر در ذهنش نداشته باشه و راه رو مسیر رو برات هموار کنه، رشد خانم چندین برابر خواهد شد.
درست میفهم. بله. هم دکتر، حالا ما بحث کاهش جمعیت رو داریم و روند پیری جمعیت رو. متاسفانه حالا بیشتر بحث عدم فرزندآوری توی قشر تحصیل کرده ما لحاظ میشه که هم به لحاظ اقتصادی شاید مشکل آنچنانی نداشته باشن و هم به لحاظ فرهنگی. این منشأش چطور هست؟ شما منشأ اون رو در چی میبینید و چه راهکاری ارائه میدید به منظور تشویق قشر به ویژه تحصیل کرده برای فرزندآوری؟
لذتی که واقعیتش آدم از داشتن فرزند داره با هیچ لذتی در دنیا قابل مقایسه نیست. همه چی ممکنه به هر حال با مرور زمان برای فرد عادی بشه، ولی تنها چیزی که شما خودت رو، خدای خودت رو در زندگی میتونی واقعا ملموس نگاه کنی اینه که بچت رشد پیدا میکنه. قشنگترین لذت و مخصوصا برای یک خانم مادر بودن هستش. ببینین، باز هم میگم صادقانه بگم مشکلات اقتصادی رو واقعا باید پررنگ ببینیم تو این قضیه، چون واقعا خیلی داره فشار میاره شرایط به هر حال و خیلی افراد دارن در خصوص فرزندآوری به مشکلات اقتصادی و آینده بچه‌هاشون خیلی بیشتر از قبل فکر میکنن.
درست.
ولی واقعیت اینه که این مانع اصلی نیستش. شاید یک مد، یک فرهنگه که کاملا اشتباه هستش، چون فرزند بیشتر واقعا لذت و شادی خانواده رو بیشتر میکنه، به شرط اینکه واقعا یکم هم بحث اقتصادی که واقعا خانواده ها دارن یکم بتونه، واقعا یکم نه خیلی بهش توجه بشه و بتونن راه حلای خاص خودش رو واقعا جامعه براش در نظر بگیرن. اگر این قضیه رو بتونن تضمین کنن تا حدودی یا رفع کنن مشکلات اقتصادی رو، من عرض کردم بالاترین لذت در دنیا داشتن فرزند هستش که هیچ کس نبایستی خودش رو محروم کنه از این قضیه.
درست میفرمایید. خیلی لطف کردید خانم دکتر، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. قربان شما.
من فقط لطفی که از حضورتون دارم، دو سه بار بوده که محبت کردن با من تماس گرفتن، یه سری خطاهایی تو نگارش پیش میاد. مثلا من یه بار گفته بودم نزدیک به مثلا مقاله کنگره برگزار کردیم که 600 مقاله بوده، بعد مثلا نوشتن خانم دکتر درخشان 600 مقاله داره.
نه مطمئن باشید، حالا ما هم وایس رو داریم، همین انشاءالله سعی می‌کنیم امانت داریم.
آره نه 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 نه، منظورم اینه که قبل از اینکه درج بفرمایید بدید من یه نگاه بکنم.
انشاءالله فرصت شد برید چشم. فقط همین خطتون واتساپ دارید که انشاءالله ارسال کنم؟
بله موبایلم.
بله خیلی خیلی لطف کردید، ممنون، قربان شما، خسته نباشید. خدا نگهدار.